ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد بیانات وزیر خارجه پاکستان که گفته است در صورت خروج قوای آمریکا از افغانستان، واشنگتن باید در این کشور دخیل باقی بماند. صحبت در مورد ملاقات مقامات پنج کشوری که ادبای آنها در سقوط طیاره اوکراینی در تهران قربانی شدند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. طالبان پیشنهاد آتش بس موقت را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سپردند. رئیس جمهور اشرف غنی به شاروال کابل دستور داده است که غاصبین ملکیت های عامه را به زودی به نشر برساند. وزیر خارجه آمریکا برای اشتراک در کنفرانس بین المللی در رابطه با لیبیا به جرمنی می رود. تفصیل خبرها. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که نمایندگان این گروه عصر دیروز با هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد درباره امضای موافقتنامه صلح و مراسم مربوط به آن گفتگو کردند. سهیل شاهین دیشب در توییترش نوشت که تیم مذاکره کننده طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به روز چهارشنبه نیز با تیم مذاکره کننده آمریکا گفتگو کرده بود و این گفتگوها را مفید خوانده و در ادامه نوشته است که این دوره گفتگوها برای چند روز ادامه خواهد یافت. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هنوز در این مورد چیز نگفته است. طالبان پیشنهاد آتش بس موقت را به زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان سپردند. این را اسوشیت پرس و خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های طالبان که از آنها نام گرفته نشده به روز پنجشنبه گزارش دادند. این مقام‌های طالبان گفتند که طرح آتش بس 7 تا در روزه نوقت روز چهارشنبه به خلیلزاد در دوحه پایتخت قطر ارائه شد. پیش از این برخی منابع طالبان گفته بودند که این گروه توافق کرده که برای 7 روز خشونت ها را کاهش میدهد. طالبان درباره توافقشان برای آتش بس و یا کاهش خشونت ها هنوز رسما چیزی نگفتند. زلمه خلیلزاد نیست تا حال در این مورد که آیا طرح آتش بس را از طالبان دریافت کرده یا خیر تبصره نکرده است. اردوی امریکا میگوید کارمندان نظامی آن کشور به خاطر علائم صدمه مغزی بعد از حملات راکتی ایران در 8 جنوری بر قرارگاه‌های امریکا در عراق تحت معالجه قرار گرفتند. این در حالی است که قبلا رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ گفته بود در این حملات به هیچ عسکر امریکایی آسیب نرسیده است. سخنگوی قماندانی قوای مرکز امریکا توران بل اربن در یک اعلامیه روز 16 جنوری اظهار داشت هرچند هیچ سرباز آمریکایی در حملات 8 جنوری بر قرارگاه الاسد کشته نشدند، اما چندین نفر برای معاینات فرستاده شدند زیرا در نتیجه انفجار علائم گنگسیت در آنها دیده میشد. به گفته او یک روز بعد از این حملات به خاطر احتیاط یک تعداد سربازان آمریکایی از قرارگاه الاسد به جای دیگر انتقال داده شدند. این سربازان برای معالجه به جرمنی و یک کمپ در کویت انتقال داده یافتند. اربن گفت وقتی که صحت این سربازان خوب تثبیت شود دوباره به عراق ارسال می شوند. در وقت حملات راکتی ایران در حدود 1500 سرباز آمریکایی در این قرارگاه بودند. اکثریت این سربازان بعد از زنگ خطر در مورد آمدن راکت ها در بنکرها پنهان شدند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به شاروال و والی کابل دستور داده است که لیست غاصبین ملکیت های عامه را به زودی نشر کنند. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری آقای غنی گفته است افرادی که مانع این تصمیم می شوند ممنوع الخروج و به پنجه قانون سپرده شوند. او این را در نشست موسوم به گفتمان ملی با شهروندان کابل عصر دیروز در ارگ گفته است. در این نشست شماری از باشندگان نواحی اول، دوم، هشتم، نهم و شانزدهم شهر کابل حضور داشتند و مشکلات و پیشنهاداتشان را در عرصه های مختلف بیان کردند. غصب زمین و آزار و اذیت شاگردان دختر در کابل از مسائلی بودند که آنها خواهان رسیدگی به آن شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه یگانه کشتی طیاره بردار جنگی خود را به شرق میانه میفرستد تا در عملیات قوای ائتلاف بر ضد گروه دولت اسلامی داعش سهم بگیرد. در این مورد رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون سخن گفت. مکرون در یک سخنرانی سال نو به نظامیان کشورش گفت کشتی طیاره بردار این کشور از ماه جنوری تا اپریل سال 2020 در عملیات به نام چمال در خلیج فعالیت می کند و بعد به اقیانوس اطلس و بحیره شمال می رود. عملیات چمال عنصر فرانسوی ماموریت تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در شرقی میانه می باشد. رئیس جمهور فرانسه گفت کشتی تیره بردار به نام چارلز دوگل توسط واحد کشتی های کوچک نظامی از آلمان، بلژیم، هلند، اسپانیا، پرتغال و یونان همراهی می شود. مکرون در مورد ماموریت دقیق این کشتی توضیحات نداد، ولی تیاره های جنگی فرانسه همچون جزء ائتلاف در حملات بر داعش سهم می گیرند و فرانسه 1000 سرباز در منطقه دارد. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در کنفرانس بین المللی درباره لیبیا هفته آینده به جرمنی سفر کند. وزارت خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت که پامپیو به روز شنبه رهسپار جرمنی می شود و به روز یک شنبه به برلین می رسد تا در نشستی که به حمایت سازمان ملل متحد در مورد لیبیا برگزار می شود اشتراک کند. خلیفه هفتر فرمانده گروه خودخوانده اردوی ملی لیبیا دیروز پس از آن در اصول پذیرفت که در کنفرانس صلح اشتراک کند که فایز سراج رهبر حکومت مستقر در طرابلس گفت در این کنفرانس حضور خواهد یافت. نیروهای وفادار به هفتر در برابر این حکومت که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است می جنگند. قدرت های جهان نو پیش از حمله نیروهای پس از حمله نیروهای به رهبری خلیفه هفتر تلاش هایشان را برای آتش بس پایدار در لیبیا تشدید بخشیدند. در این جنگ بیش از 280 غیر نظامی و 2000 جنگجو کشته شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 است. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود. اما قبل از آن مطالب دیگر هم داریم. وزیر خارجه پاکستان در جریان سفرش به واشنگتن گفت که ایالات متحده حتی بعد از آن که تدریجی قوای خود را از افغانستان خارج می کند، باید باز هم در این کشور دخیل باقی بماند. شاه محمود قریشی که قرار است امروز با وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو ملاقات کند، با واشنگتن هشدار داد که به سیاست فراموش کردن افغانستان بر نگردد. در جریان جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق در دهه 1980، ایالات متحده از گروه‌های مختلف مجاهدین حمایت می‌کرد. اما در سال 1989 با بیرون رفتن شوروی سابق از افغانستان، آمریکا افغانستان را به باد فراموشی سپرد. قریشی در مرکز مطالعات استراتژیک در واشنگتن گفت آمریکا نباید اشتباه دهه 1980 را تکرار کند. با گفته او حتی اگر یک توافق موفق حاصل هم شود، باز هم خطرات وجود دارد. پس ایالات متحده و دوستان و متحدین آن باید بعد از خروج هم مسئولیت ها را به عهده بگیرند. آنها باید در اینجا دخیل باشند، نه برای جنگ بلکه برای بازسازی. قوای آمریکا از سال 2001 به این سو در افغانستان حضور دارند و این قوا به تعقیب حملات 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا برای سرنگونی نظام طالبان و جنگ علیه تروریسم به افغانستان رفتند. آمریکا رهبر سازمان تروریستی القاعده اسامه بن لادن را که در آن وقت تحت حمایت طالبان قرار داشت، به طرح این حملات متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ می‌خواهد در حدود 13,000 سرباز آمریکایی که از در افغانستانند از طولانی ترین جنگ این کشور خارج نماید. در یک سال گذشته اسلام آباد در آماده ساختن مذاکرات بین نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر کمک کرده است. اما این مذاکرات گاه ناگاه به خاطر حملات طالبان و پافشاری آمریکا برای اعلان قطع خشونت از سوی طالبان متوقف شده است. قبل از این وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک پیام ویدیویی گفته بود که طالبان برای کاهش خشونت آمادگی نشان دادند، که این یک گام به پیش در پروسه صلح افغانستان می باشد. پاکستان حامی اساسی رژیم طالبان در افغانستان بود و ارتباط بین پاکستان و طالبان هنوز هم وجود دارد. طالبان یک پیشنهاد آتش بس موقت 70 روز را به نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان ارائه کردند. در این مورد رسانه‌های غربی از قول مقامات طالبان که نامشان ذکر نشده خبر دادند. اما تا حال طالبان و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد در این مورد رسما چیزی نگفتند. مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان دیروز هم در قطر دوام داشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقام های 5 کشور به شمول افغانستان که شهروندانشان در سقوط طیاره اوکراینی در ایران جان دادند، از تهران خواستند که مسئولیت کامل این رویداد را به دوش گیرد و به خانواده های قربانیان غرامت بپردازد. وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، سویدن، اوکراین و سرپرست وزارت خارجه افغانستان برای بحث درباره پاسخگویی به خانواده های قربانیان دیروز در لندن دیدار کردند. طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین در روز پیش پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشینیان به شمول 13 افغان جان دادند. ایران 3 روز پس از این سانحه اعلام کرد که این طیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
مقامات کشورهایی که شهروندانشان را در نتیجه سقوط طیاره اوکراینی در تهران از دست دادند، نشست را برای بحث درباره پاسخدهی به خانواده‌های قربانیان در لندن برگزار کردند. فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه کانادا، شام پنجشنبه در پایان این نشست به خبرنگاران گفت: گروه بین‌المللی هماهنگی چارچوب تماس با ایران را ترتیب داده که روی 5 مورد کلیدی متمرکز است. او 2 مورد آن را این گونه توضیح داد. ایران از گرفتن مسئولیت کامل سقوط دادن پرواز شماره PS752 اطمینان دهد، وظایف خود را در قبال خانواده های قربانیان به شمول پرداخت غرامت بجا آورد، حسابدهی و بررسی مستقل جنایی درباره کسانی را که مسئول روی دادن تضمین کند، بررسی که اقدامات قضایی شفاف و غیر جانبدارانه را در پی داشته باشد. اطمینان از این که پروسه شناسایی قربانیان به صورت مناسب، شفاف و طبق معیارهای بین‌المللی صورت گیرد و تضمین پیشبرد تحقیقات مشرفانه و شفاف بین‌المللی نیز شامل موارد این چارچوب است. در نشست لندن، وزیران خارجه بریتانیا، کانادا، سویدن، اوکراین و ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان اشتراک کرده بودند. این 5 کشور به دنبال سقوط طیاره اوکراینی، گروه بین‌المللی هماهنگی را به هدف پیگیری موضوع پاسخدهی به خانواده‌های قربانیان این سانحه ایجاد کردند. طیاره بوئینگ شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین با تاریخ 8 جنوری، یعنی در روز پیش پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد. 82 ایرانی، 57 کانادایی، 11 اوکراینی، 13 افغان، 10 شهروند سویدن و 3 بریتانیایی سرنشینان این طیاره بودند و همه ایشان جان دادند. کاظم سعادت، باشنده اصلی ولایت دایکندی، برادر یکی از افغانهایی است که در این رویداد جان باخته. او دیشب از ایران از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که برادرش زین العابدین سعادت در سویدن زندگی میکرد.
ما یک شفافیت کامل میخواهیم که این قضیه چرا رخ داده و چه نحو رخ داده و یک روند عادلانه و یک پاسخگویی صحیح برای قربانیان تا یک کمی از دردشون تسلا پیدا بکنه. اتفاقی که افتاده بسیار ناراحت کننده و غم انگیز است.
ایران 3 روز پس از سقوط طیاره اوکراینی اعلام کرد که این طیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است، چیزی که قبلا رد کرده بود. ویدیویی که به روز سه‌شنبه هفته جاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد دو راکت ایرانی با فاصله کمتر از 1 دقیقه در طیاره اوکراینی اصابت می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز واقعی بودن این ویدیو را تایید کرده است. این روزنامه گفته که این راکت ها از یک پایگاه نظامی ایران 13 کیلومتر دورتر از طیاره اوکراینی شلیک شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز سه‌شنبه گفت آنهایی که مسئول سقوط طیاره مسافربری اوکراینی هستند باید پوزش بخواهند. روحانی قبلا خواستار ایجاد محکمه ویژه برای بررسی این رویداد شده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم توجه شما را به مجله فرهنگی رادیو